بسم الله الرحمن الرحیم. در زخارج فقه استاد مروی، مکاسب محرمه، جلسه چهارم، یک شنبه، مورخ 23/6/99.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين. نکته اول راجع به روایت معایش العباد، اثبات وساقت ابن شعبه حرانی بود. عرض شد که در قرن دهم یکی از علمای شیعه فاضل قطیفی از ایشون نام برده، در قرن دوازدهم مرحوم بحرانی با تجلیل از ایشون و کتابشون تحف العقول نام بردن، لم یسمح الدهر بمثله. متأخرین هم به همین دو مطلب اعتماد کردن، زمینی که مرحوم بحرانی فرموده است شیخ مفید شاگردی ایشون بوده، در کتابهاش نقل میکنه از کتاب تحف العقول که دیگه مرحوم از حسن صدر و صاحب از ذریعه و تراجم نویسان هم همین مطلب رو میارن مرتب که شیخ مفید در کتاباش از ایشون نقل کرده است. خب اینجا دو سه مطلب رو ما باید اشاره بکنیم تا ببینیم نسبت به وساقت ایشون به کجا برسیم. نکته اول، مطلب اول، نقل شیخ مفید از کتاب تحف العقول یا از صاحب این کتاب ثابت نیست. ما هم تورق کردیم، بعضی از محققین هم اشاره می کنن شیخ مفید کتبی که از ایشون در دست است نه یک جا به تحف العقول اشاره کرده و نه نامی از ابن شعبه برده است. دو وجه گفته شده است، یا بگید دو قرینه، برای این که شیخ مفید از این کتاب استفاده کرده. قرینه اول، شیخ مفید در کتاب مقنعه بحثی رو مطرح می کنن. آیا زانی، مردی که زنا کرده، بعد از اقامه بینه اگر توبه کرد حد ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ مشهور میگن نخیر، حد ساقط نمیشه. شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف فتوا میدهند که بعد از اقامه بینه هم اگه زانی توبه کنه حد ازش ساقط میشه. حالا گفته شده یک روایتی به این مضمون در تحف العقول داریم، پس این قرینه است که شیخ مفید به تحف العقول اعتماد کرد. و این که به هیچ وجه قرینیت نداره و کتبی در دست شیخ مفید بوده، اصول اربعمائه غیره، و بعضی از اینا در دست ابن شعبه هم بوده، هر دوی روایت رو بیارن که علامت اعتماد شیخ مفید به کتاب تحف العقول نیست که. از کجا معلوم از کتاب تحف العقول نقل کرده؟ مثلا این که قرینیت نداره. قرینه دوم گفته شده مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص روایت مفصلی رو که موسای مبرقع نقل میکنه، میگه یحیی ابن اکثم به من نامه نوشت، نه یا ده سوال رو مطرح کرد، من سوالات رو بردم خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت همه رو جواب دادن. گفته شده این روایت مبسوط رو شیخ مفید در اختصاص آورده است، همین روایت رو ابن شعبه حرانی در تحف الاغول آورده، منبع دیگه ذکر نکرده این روایت رو. پس شیخ مفید از کتاب تحف الاغول روایت نقل میکنه. اینم وجه دومی که گفته شده. عرض میکنیم که این قرینه هم قابل پذیرش نیست، به خاطر این که اولا شیخ مفید این قضیه رو در اختصاص با سند نقل میکنه و در سند ابن شعبه نیامده اصلا. محمد ابن عیسی ابن عبید البغدادی عن موسی ابن محمد ابن علی ابن موسی قال کتب یحیی ابن اکسن یسألنی. هیچ اسمی از ابن شعبه و تحف الاغول نمیبره. و جالب تحف الاغول مرسل نقل میکنه. اگه شیخ مفید اعتماد به تحف الاغول کرده، او که مرسل نقل میکنه. شیخ مفید در سند میده، میگه محمد ابن عیسی ابن عبیدی رو نقل کرده از کی؟ از موسی ابن محمد ابن علی ابن موسی مبرده. این چه ربطی داره به تحف الاغول؟ آزا اولا. ثانیا دوتا نقل ها بین اختصاص و تحف العقول در متن تفاوت هایی داره که انسان اطمینان پیدا میکنه یکی از دیگری نگرفته. مقارنه کنید بین دو متن. ثالثا در انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید تأمل است که حالا این رو ما مطرح نکردیم، یه وقتی الان هم وارد نمیشیم دیگه، خیلی از این بحثا داریم زیگه چهار روایت رو بذارید برای یه وقتی که به مناسبتی باشه بحث کنیم کتاب اختصاص انتصابش به شیخ مفید درسته یا درست نیست. لذا پس مطلب اول این که تراجم نویس ها به تبع عالم قرن دوازدهم مرحوم بحرینی میگن شیخ مفید شاگرد ابن شعبه بوده، ازش روایت نقل کرده، از تحف الاغول روایت نقل کرده، لا وجل هیچ قرینه ای بهش نیست. یه مطلب. خب مطلب دوم، آن ابهامی که دیروز گفتیم همچنان باید درش تأمل کرد. عالمی است از قرن چهارم، در قرن دهم یکی از علمای شیعه ازش اسم میبره. در این فاصله زمانی در قرن پنجم شیخ طوسی و نجاشی اسمی ازش نمیبرن. در قرن هفتم مرحوم محقق اسمی ازش نمیبره. علامه و شهید اول در قرن هشتم اسمی ازش نمیبرند، شهید ثانی در قرن دهم اسمی ازش نمیبره، نه از این کتاب و نه از مؤلف. این جای سؤال جدی هست که وثاقت ایشون رو متأخرین از کجا استفاده کردن؟ در قرن دوازدهم مرحوم بحرینی آمده میگه این مؤلف جلیل القدر، کتابم لم یسمح الدهر به مثله. حالا دقت کنید مطلب سومی که مهمه، بعد به این سوالم پاسخ میدیم. قبل از بحثم حرم میامدیم بعضی دوستان میپرسیدن خب از کجا ایشون عالم قرن چهارم بوده، اونم یه توضیحاتی داریم عرض میکنیم، این مطلب رو بگیم بعد اون سوال رو پاسخ بدیم. دقت کنید به عنوان مقدمه عرض کنم، یه طائفه‌ای از غلات شیعه از زمان امام هادی علیه السلام شکل گرفتند به نام نصیریه که رهبرشون محمد ابن نصیر نمیری هست، یه وقتی دیگه هم اشاره کردیم بهش. این طائفه، حالا این که میشه جزء دین حسابشون کرد یا نه هم یه بحثی است برای خودش، و عقاید عجیب و غریبی هم داشتن و دارن. باقیه از این طائفه تا امروز در ترکیه و سوریه و لبنان وجود داره که من هر سه کشور رفتم با خودشونم صحبت کردم، با یه تحقیقات علمی داشتم، هم ترکیه در اغدیر باشون حرف زدم، هم سوریه در لازقیه باشون صحبت کردم، هم در جبل لبنان با بعضی از علماشون صحبت کردم. این طائفه نصیریه ابن شعبه حرانی رو از خودشون میدونن، و جالب توجه اینه در چند سال گذشته بعضی از علمای این طائفه تراث علمی خودشون رو منتشر کردن تحت عنوان سلسله تراث العلوی. من یک بار دیگه علاما ببالی تو بحث حج به مناسبت یک راوی ما به این از کنم سلسله اشاره کردیم، به توضیحی دادیم سلسله تراث العلوی حاوی کتب علمای نصیریه. در بین این کتب یک کتابی رو به ابن شعبه حرانی نسبت میدن تحت عنوان حقایق و اسرار دین. این کتاب افکار باطنی نصیریه رو کاملا مطرح میکنه و از افکار باطنی نصیریه دفاع میکنه. جالب است که سه نفر از علمای نصیری از قرن پنجم به بعد در کتابهاشون اشاره میکنند به کتاب حقایق و اسرار دین و میگن این کتاب از ابن شعبه حرانی است. یکی ابو صالح دیلمی از علمای نصیری قرن پنجم، کتابی داره هدایت المسترشد و سراج الموحد. نصیری ها شیعیان عادی رو مقصره میدونن، میگن اینا در حق اهل بیت تقصیر دارن. جالب، بعضی از منبریار امروز دیدم بعضی مطالبی نقل میکنن برگرفته شده از حرفای ایناست. یه وقت تلویزیون خیلی کم من باز میکنم، یه وقت باز کردم دیگه میگه آقای منبر رفته داد سخن داده، نیم ساعت حرفاش دیگه حرفای ایناست. وقتی حساب کتاب نداریم، ضابطه نداریم، وقتی ما میگیم منبرم اجتهاد میخواد، منبرم دقت میخواد، نه اینکه از کتاب یه جدیدی باز کنی یه چیزی نمیشه به 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 این ما نقل کنیم مثلا. حالا ببینید اینا چون شیعیان معمول رو مقصره میدونن، محمد ابن نصیر نمیری امام دهم رو صلوات الله و سلامه علیه رو رد میدونست، میگو بشون پروردگار خداست، منم نمایندش هستم. خب اونایی که معتقدن ائمه رد نیستن میگن اینا مقصرن، نمیفهمن، اینا مقام اهل بیت رو درک نمی کنن، متوجه نیستن. و این ابو صالح دیلمی وقتی میخواد ابن شعبه رو معرفی کنه میگه وقت کانه، روایاتی ازش نقل میکنه از همین کتاب حقایق و اسرار الدین، وقد کان قدس الله روحه و شرف مقامه من الموحدین العارفین البلغاء في التوحید لرب العالمین، تجلیل میکنه از ابن شعبه حرانی، روایاتی ازش نقل میکنه. حمزه ابن علی ابن شعبه حرانی، اصلا ابن شعبه ها چندین عالمشون نصیری بودن، چندین عالمشون گزارشگری ها میگه نصیری بودن. ایشون هم قرن پنجمه، کتابی داره حجت العارف فی اثبات العدل علی المباین و المخالف، نقل میکنه از ابن شعبه حرانی که نسبت داشته باش، و همین کتاب حقایق و اسرار دین رو به ابن شعبه حرانی نسبت میده. ابو سعید میمون ابن قاسم از علمای سرشناس نصیریه، در بعضی از آثارش نقل میکنه از ابن شعبه حرانی، و جالب تحف العقول هم از سابق کتابی بوده که نصیریه از حفظش میکرده. خب حالا دقت کنید، با این مقدمه آیا این احتمال به ذهن انسان نمیاد که این که علمای بزرگ شیعه مقاطعه کردن با ابن شعبه حرانی، نه کتابشو نقل کردن نه روایاتشو، آیا محتمل نیست که ابن شعبه حرانی جز این سیدیه باشه با این تسبیحات خدا آقایون. ببینید دقت کنید در تحف العقول ما هیچی از عقاید نصیریه نمیبینیم. مباعث حکم بسیار متین بسیار خوب، ولی حقایق و اسرار دین اگه مال او باشه که آقایون میگن ابن شعبه اونجا ظاهر دین پرداخته، در کتاب حقایق و اسرار دین به باطن دین پرداخته است. البته دقت کنید ما به زرز قاطعی رو نمیگیم که ایشون حتما جز نصیریه بود، هنوز کار بیشتر لازمه. به نظر من دقت کنید، ممکنه کسی بگه دو تا ابن شعبه حرانی داریم، در یه زمان بودن، با یه لقب بودن، با یه تاریخ بودن، هر دو هم راوی از محمد ابن حمام هم که حالا اونو بعد اشاره میکنیم، دو تا بودن، یکی نصیری بوده یکی نبوده، ولو هازا بعید. ممکنه بگیم اگه بتونیم انتساب کتاب حقایق و اسرار دین رو بیشون نفی کنیم، ممکنه بگیم رفته در بین اونا تقیه کرده، میخواسته یه جوری آرا اونا رو تعبیر کنه، نمیدونم، همه این احتمالات هست. گوش میکنم هر زمین تموم کنم این نکته، همه این احتمالات هست. ولی ببینید با وجود این احتمالات متقدمین هیچ اسمی از ایشون نبردن. این وساقتی که متأخرین میگن از کجا؟ این برای ما ابهام داره. بفرمایید. اصلا من نمیشه دلیل نمیشه، بله ممکنه غالی باشه سقم باشه، ولی یکی بحث عقاید نصیریه، یه بحث خروج از دین خدای نکرده یا خودی حرفا مطرحه، یکی بسیار خوب ایشون والیست درسته ولی ثقه است، چرا هیچ کدوم نگفتن از خودم ها. اصل بحث همینه. علمای گذاشتم نباید اسمش رو ببرن بگن عالم، یه چیزی باید بگن که چطور شد در قرن چهارم بوده ایشون، حالا قرائن گفتیم الان جنبندی هم میکنیم، تا قرن دهم هیچ کی اسم ازش نمیبره، تازه قرن دهم یک عالم قطیفی اسم میبره، دوباره قرن دوازدهم یک عالم بحرینی و سلام. اینا جای ابهام برای انسان میگذاره واقعا. انبوه روایات نقل میکنه در التمحیص، حالا اینم اشاره میکنیم، التمحیص قرائنی داریم مال ابن شعبه است نه مال ابن حمام، اون چی هم معروف شده و چاپ هم میشه التمحیص به عنوان ابن حمام و اینا، بعضی از محققین این فاضل بحرینی میگه التمحیص مال ابن شعبه است، راوی بوده، راوی از محمد ابن حمام بوده در قبل از شیخ مفید، قبل از شیخ صدوق. بله ازا این ابهام هست واقعا، بایی که در سلسله روات انبوه روایات رو در حقایق و اسرار دین به اسنادی نقل میکنه، ازا متقدمینه، اگه اینجور باشه باید به عنوان راوی اسمشو ببرن، اونم هیچ وجود نداره. خب دقت کنید، پس بنابراین حالا اینجا اینو جنبندی کنیم ببینیم به یک مطلب آخرم میرسم اضافه کنم یا نه. با این که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میفرماد عالم جلیل القدر، حالا میرسیم اعتماد به کتاب میرسیم، اون باز بحث آخره میرسیم، اون ذهن نباید بعدی خواهد آمد. و با این که جمعی از متأخرین با عبارات رشیقی از ایشون نام میبرن، اثبات وثاقت ایشون که بعد بتونیم آثاری برش بار کنیم محل تأمل است. اما این که ایشون در قرن چهارم بوده است، خب دو سه شاهد اشاره کردیم، علمای قرن پنجم به بعد از نصیریه از ایشون نام میبرن، قدس الله روحه شرف الله مقامه، یعنی سابق بود. صاحب کتاب الطریق الی الله مرحوم شیخ حسین بحرانی که محدثی بوده است از علمای شیعه در قرن دوازدهم، میگه یک حدیثی میخوام نقل کنم. بله ببخشید، قبل از قرن دوازدهم، در قرن دهم مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی در کتابش الوافیه فی تعیین الفرقه الناجیه که دیروزم اشاره کردم کتاب خطیه، میفرماید از عالم عامل ابن شعبه حرانی در کتاب التمحیص میخوام حدیثی نقل کنم که حدیث رو ابن شعبه از ابن حمام نقل میکنه و ابن شعبه از ابن حمام در کتب منسوب به او روایت زیاد داره. خود این قرینه است که شاگرد ابن حمام بوده که در اواخر قرن سوم ابن حمام میزیسته است. در کتاب تمحیص هم گوش میکنم مثلا یکی دو تا روایت که اصطلاحات نصیریه درش آمده وجود داره، حالا دیگه اونا رو خیلی نمیخوایم الان در رسیم. پس به حکم این قرائن قرن چهارم هجری بوده ابن شعبه، قبل از شیخ صدوق. حالا ابتدا شیعه امامی بوده، ثم فی آخر عمرش نصیری شده. اگه کتاب حقایق و اسرار دین مال ایشون باشه، در مقدمه کتاب میگه من در اواخر عمرم دیدم این نمط رو باید بچینم و این وزن رو داشته باشم. یا نه ابن شعبه دو تا داشتیم بالاخره، اونم دیگه حالا بقیه تحقیق با ارباب تحقیق. پس الهونا نتیجه این که در نکته اول وساقت ابن شعبه حرانی برای ما ثابت نیست. نکته دوم، علا فرض وساقت ایشون کتاب موصله، آیا میشه به این کتاب اعتماد کرد یا نه؟ بعضی از فقها توضیحاتی گفتن، یا رو مطرح کنیم نقد کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. رحلت مرحوم آیت الله آیا شیخ یوسف ثانی که از شاگردان حضرت امام امت بودن تسلیت عرض میکنیم. فردا هم به مناسبت شهادت آقا امام سجاد علیه السلام بحث تعطیل.
نمیشه دلیل بر وساقت نمیشه ولی دلیل بر وساقت هم نمیشه.